سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتوارسه حتی تو گل و ماسه.
سرزمین نور، نوشته سعید آل رسول، داستان علی رضایی، کارگردان جلال مقامی، صدا بردار مهندس علی رضا فهیم دژبان، تهیه کننده عزرا وکیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن خداوندی که آدمی را آفرید و بدان صورت که خواست وی را پرورید. پس آنگاه از میان آدمیان چندی را به شایستگی برگزید تا رساننده پیام او باشند و گوینده کلام او. سلام و درود به روان آن شایستگان که راهنمای بندگان خدایند و با راه آسمان بیشتر از راه زمین آشنایند، و سلامی دوباره به یکایک شما خدا باوران و ایمان مداران که جانتان آینه زیبایی هاست، و سلام بر عشق ماندگار و همیشگی شما به خورشید بی غروب ایثار و آینه تمام نمای ایمان امام حسین ابن علی علیه السلام. شادمانیم که برنامه دیگه از مجموعه سرزمین نور رو با همراهی شما آغاز میکنیم. امید که از روشنی و صفای وجود شما تلاش ما رونق و برکتی پیدا کنه و بعد از جلب عنایت شما قبول درگاه حق قرار بگیره. به یاد دارید که طی چند برنامه گذشته حکایت جنگ خندق یا احزاب رو براتون تعریف کردیم. برای براه اندازی این جنگ قریش با تعدادی از قبایل و اقوام عرب هندس شد که یکی از اونها یهود بنی قریظه بودند. این گروه یهودی که قلعه‌ای در همسایگی مدینه داشتند، پیمان دوستی خودشون رو با پیامبر زیر پا گذاشتند و دست همکاری به دشمنان اسلام دادند. حکایت امروز ما داستانی است که از زبان یک جوان یهودی نقل میشه. این جوان ما رو همراه خودش به درون قلعه بنی قریظه میبره تا از اون چه در اونجا میگذره با خبر بشیم. همراه شما آماده این سفر میشیم.
به دیدن قلعه رفته بودم. دیوار کهنه و بلند بالای قلعه که دور تا دور خانه ها حلقه زده بود، خانه های خالی که به گذرگاه باد تبدیل شده بود و علف های هرزی که بر مزار گذشتگان ما رویده بود، همه و همه خاطرات سالهای دور و نزدیک را برایم زنده کردند. در کوچه ها قدم می زدم و به حال مردمی که از روی نادانی، نیستی و مرگ را میپذیرفتند حسرت میخوردم و اندوه. راستی چرا چنین کردند؟ مگر شیطان در این قلعه خانه کرده بود؟ پس از گذشت سالها به معبد قدیمی قلعه رفتم، همانجا که پدران ما از سالهای بسیار دور در آن خدا را عبادت می کردند و دست به دعا بر می داشتند. همانجا که آن خبر شوم را از زبان عطیه شنیدم، خبری که آغاز ماجرا بود. چهار سال از آمدن پیامبر مسلمانان به مدینه می گذشت. به معبد قلعه رفتم تا شمعی روشن کنم و با خدای خود به مناجات بنشینم. در چنین حالی بودم که ناگهان عطیه به معبد آمد و نفس زنان خبر داد:
کعب پذیرفت که با قریش همدستی کنیم.
عطیه دوست نوجوان من بود. دوستی ما به سالها پیش از آن باز می گشت. از آن هنگام که او پسرکی خورد سال بود و در میدان قلعه سوار بر تک چوبی می شد و بر اسب خیالی خود هی می زد. برق چشمانش از همان سالها مرا به سوی خود می خواند و به دنبال خود می کشید. هرگاه فرصتی دست می داد به تماشای بازی کودکان می نشستم و مردمک چشمانم را این سو و آن سو می دواندم تا میان ایشان عطیه را بیابم. علاقه من به او هر روز بیشتر می شد تا آنجا که میان ما چیزی نماند جز دوستی. نامش عطیه بود، این را بعدها دانستم. آن روز که در معبد گرم نیایش بودم و مناجات، عطیه شتابان خود را به من رساند و نفس زنان گفت:
چعب پذیرفت که با قریش همدستی کنیم.
این خبر چون صاعقه‌ای که به چوبی خوش گرفته باشد وجودم را به آتش کشید. من سوختم و عطیه به تماشای من ایستاد.
همدستی با قریش معنایی نداشت مگر پا به پیمان پیامبر زدن. روزی چند بعد از آن همچون بنی قریظه که به دوستی قریش وعده داد، هزاران تن از مردم عرب دوش به دوش هم ساییدند و دست به دست هم دادند. سپاهی گران به سردستگی قریش به مدینه نزدیک شد، اما خندقی پهن و عمیق بر راه ایشان دهان گشود و از رفتن بازشان داشت. مشرکان عرب یک سوی خندق اردو زدند در جستجوی راه عبور، اما چه سود که روزها انتظار بی حاصل جز بر مهنت مهاجمان نیفزود و از قوای ایشان در سرمای زمستان کاست. سرانجام آنان که آمده بودند به دیار خود بازگشتند و همدستان یهودی خود را مقابل مسلمانان تنها گذاشتند.
برای بنی قریظه که در همسایگی مدینه بودند، همه چیز از همینجا آغاز شد. آن روز که مهاجمان راهی شهر و دیار خود شدند، آواز سم اسبان در اطراف قلعه شنیده شد و برق شمشیر مسلمانان به سوی مردم ما جهیدن گرفت. هنگام عصر بود که ایشان پشت درهای قلعه خیمه زدند برای مجازات پیمان شکنان. روزهای پیاپی 2 یا 3 هفته درهای قلعه بسته بود و تنها به روی کسانی باز می شد که از سوی برای سوی دیگر پیغام می بردند. بیرون قلعه، آنجا که مسلمانان به انتظار نشسته بودند، نمی دانم چه خبر بود، اما درون قلعه ولوله برپا بود. هر کس چیزی می گفت و راهی را می جست. بزرگان به مشورت کنار هم می نشستند و ساعتی دیگر حیرانتر از قبل به خانه های خود باز می گشتند. مسلمانان به مردم ما مهلت داده بودند تا خود راهشان را برگزینند، اما چه سود که آنان توانایی انتخاب نداشتند. بزرگ ما کعب مقابل مردم ایستاد و گفت:
ای بنی قریظه، اگر مرد میدان کارزارید، فردا که روز شنبه است بر مسلمانان حمله برید که امید پیروزی اگر باشد در چنین روزی بیشتر است، چرا که مسلمانان می دانند مردم یهود روز شنبه تن به کاری نمی دهند و این گمان ایشان را هنگام حمله شما غافل گیر می کند.
در پاسخ کعب برخی همهمه کردند و برخی بانگی برداشتند.
شنبه روز کار نیست،
این معصیت خداست.
گذشتگان ما که در چنین روزی دل به کار دادند، سزای کار خود را دیدند.
کعب از پاسخ ایشان برآشفت و گفت:
اینک که چنین میپندارید روزی بجز فردا زنان و فرزندان خود را گردن بزنید و آنگاه آسوده از فکر اسارت ایشان تا آخرین قطره خون با مسلمانان پیکار کنید.
بار دیگر زبانها به مخالفت باز شد. گویی از آن مردم که در قلعه پناه گرفته بودند هیچ یک جسارت پیکار نداشت. کعب آنگاه که ایشان را چنین دید دیگر باره گفت:
حال که نه این را میپذیرید نه آن را، آماده شوید تا همگی به پیامبر مسلمانان ایمان آوریم و به آیین او گردن نهیم. شاید این گونه او از خون من و شما درگذرد و پیمان شکنی ما را نادیده بگیرد.
آنان که پیش از این به همهمه و فریاد با کعب مخالفت می کردند، این بار زبان به ناسزا گشودند و او را برای دعوت به مسلمانی به خیانت متهم کردند. کعب خشمگین و درمانده فریاد برداشت:
راستی که در میان شما یک خردمند هم نمیبینم.
آنگاه از برابر مردم دور شد و ایشان هر یک به سوی رفتند. دیوار قلعه فاصله انداخته بود میان گروه یهود و گروه مسلمان که هر یک رو در روی دیگری روز و شب را به هم می رساندند. هرگاه که با خود تنها می شدم و به راه و کار همدینان خود فکر می کردم، بیشتر راستی سخن کعب را باور می کردم که در میان مردم ما یک خردمند هم نبود. ایشان و پدرانشان که از گذشته‌های دور در جستجوی پیامبر آخرین به حوالی مدینه آمده بودند، چرا بعد از ظهور او از قبول آیینش تفره می‌رفتند؟ چرا بیهوده در انتظار پیامبری از بنی اسرائیل پیامبر مسلمانان را انکار می‌کردند؟ آیا کسی که از یگانگی خدا سخن می‌گوید مردمان را به نیکی می‌خواند و مشرکان یثرب را این گونه عزت و قدرت داده است، نمیتواند پیامبر آخرین باشد؟
جوانان بنی قریظه آن روزها که قلعه روزهای محاصره را از سر می گذاشت، گاه و بیگاه نزد هم انجمن می کردند و در گوش هم چیزها می گفتند، نگفتنی و نشنیدنی. دو برادر به نامهای اسید و ثعلبه با دوستشان اسد از لجاجت قوم خود چه شکوه ها که در خلوت نمی کردن.
یک بار شب هنگام دور از دوستانم اسید و ثعلبه به معبد رفتم تا بار دیگر از معبود بخواهم که مرا به آنچه خود میپسندد هدایت کند. لحظاتی گذشت که ناگهان در ذهن تاریک خود روشنایی نوری را دیدم که شب قلعه را در برابر چشمانم به روز بدل کرد. از معبد بیرون زدم و زیر آسمان قلعه که رنگ خون گرفته بود دویدم. آنگاه که به میانه میدان رسیدم، بر یک بلندی ایستادم و فریاد زنان همگان را به سوی خود خواندم. صدایم می لرزید اما دلم نه. نمیدانم در مقابل من چند تن ایستاده بودند یا تا کجا صدایم می رفت، اما تا آنجا که توان داشتم فریاد زدم:
ای خیشان من، شما مردمی هستید که به امید دیدار پیامبر الهی روانه این دیار شده اید. این را چگونه دانستید که می توانید وی را در این سرزمین بیابید؟ آیا جز از طریق نشانه هایی که عالمان یهود در کتاب آسمانی یافته بودند؟ پس چرا امروز همه را به فراموشی سپرده اید؟ امروز که هدایت کنار خانه هایتان خیمه زده است، چرا خود را از او دور می کنید؟ مگر سفارش بزرگان دانای خود را به یاد ندارید؟ مگر نشانه های پیامبر موعود را نمی دانید؟ اکنون که پرنده سعادت در اطراف این قلعه به پرواز در آمده، چرا او را به تیر نادانی نشانه گرفته اید؟ آیا این کمان را شیطان در میان دست هایتان قرار نداده است که تیری در آن بنشانید و رستگاری خود را هدف بگیرید؟ من از این جایگاه شیطان بیرون می روم، در حالی که با صدای رسا محمد را آخرین فرستاده خداوند می خوانم و به راستی او و دعوتش ایمان دارم. آنگاه به سوی دروازه قدم برداشتم تا خود را به اردوی مسلمانان برسانم. بیرون قلعه صدای چند پا را شنیدم که شتابان از پی من می دویدند. به عقب برگشتم و در تعقیب خود دوستانم ثعلبه و اسید را دیدم، در حالی که در چشمانشان ماه آسمان پیدا بود. یکدیگر را ما ستن در آغوش کشیدیم و سر بر دوش هم گریستیم. فردای آن شب درهای قلعه باز شد، مردان کشته شدند و زنها به اسارت رفتند. این سرنوشتی بود که خود برای خود رقم زده بودند. خیمه ها از برابر قلعه جمع شد و مسلمانان آماده بازگشت شدند. قلعه تنهای تنها بر جا ایستاده بود و لجاجت خود را به بیابان نشان می داد. هنگامی که غبار بیابان فرو نشست، ناگهان چشمم به کسی افتاد که در گوشه‌ای بر زمین نشسته بود و به این همه مینگریست. او عطیه بود. با شتاب به سویش رفتم و در آغوشش کشیدم. عطیه گفت:
مرا پیامبر مسلمانان از کشته شدن معاف کرد، چون به حد بلوغ نرسیده بودم.
بغضی که تا آن دم راه گلو را بسته بود لب باز کرد و قطره های اشک را بر گونه هایم جاری ساخت. دست پسرک را گرفتم تا در کنار اسید و ثعلبه همراه قافله مسلمانان از قلعه شیطان فاصله بگیریم و به مدینه ایمان رو آوریم.
نجات یافتگان همان کسانی هستند که دل به حقیقت سپردند و نجات را طلب نکردند مگر از خدای خود. ما هم از خدای خود می خواهیم که اگر قلعه گمراهی و غرور ما رو در خودش حبس کرده، این قلعه رو در هم بشکنه و روح ما رو رهایی ببخشه. خدا نگهدار.
تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جنگ کن در آسمان همچون مهر جاودان،
همه فصل تو بادا نوبهاران. سبزی سپیدی سرخ بومی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و در ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون نام و بلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
بشنویم.
پرده عاشقی. عاشقی روایت انسان‌های شیردل است که به ندای درونشان لبیک گفتند، روایت بخش‌هایی از تاریخ که از همه پنهان مانده، از رشادت‌های زنان و مردانی که کسی خبر از حالشان نداشته، از ابر انسان‌هایی که فراموش شدند و اکنون از آنها سخن می‌گویید.
ظهر پیرمرد با تردید وارد مغازه عطر فروشی شد. بوی عطر و اسپری شیمیایی به سرفش انداخت. نفسش تنگ شده بود. آرامتر از صبح با مغازه‌دار حرف زد و گفت:
ببین، گناه کردم، به پول قرض دادم. یک سال میگذره، به پیر، به پیغمبر، اگه نیاز نداشتم به روی خودم نمی آوردم.
هرس و لج مغازه‌دار 50 ساله در اومد. نگاهی انداخت به زن و شوهر جوان.